در قالب همین چند تا کلمه است.
بله.
یکیش دینه. خب دین یعنی چی؟ خب اینا اسیر شدن این کلمات. خب ما فکر میکنیم دین یعنی اسلام، دین یعنی مسیحیت، دین یعنی یهودیت. آیا کسی وجود داره در دنیا که دین نداشته باشه؟ میگن بله خیلی ها بیدینن. نه اصلا اینطور نیست. وقتی یه گرایشی فطری انسانه همه به اون کشیده میشن.
بله.
منتها ادیان فرق میکنه. هر مجموعه یا نوع تفکری که یک جهانبینی داشته باشه، یه ایدئولوژی مبتنی بر اون داشته باشه، یه دینه. خداوند به پیامبر صلی الله علیه و آله میفرماید که به کفار بگو لکم دینکم ولی دین، دین شما مال خود. یعنی اونا هم دین دارن. این که میفرماید ان الدین عند الله اسلام، خب دین نزد خدا اسلامه، یعنی دینهای دیگر هم هست. خدا نمیپسنده، خدا نمیپذیره، خدا اون دینی که خودش قرار پس. تمام اینها دینه، تمام اسمهای جهان دینه.
از اینجا موافقتون نیستم که همه اسمها دین باشه.
اصلا تعریف دیگه نداره. شما هیچ اسمی پیدا نمی کنید که یک نوع جهانبینی نداشته باشه و یک نوع باید نباید مبتنی بر اون جهانبینی نداشته باشه.
ببینید آقای چینیچی، موضوع دین یه معادم داره، یعنی یک حوزه اسکاتولوژی معاد شناختی هم
باشه
داره.
معاد الزاما خیلی از این جهنم باشه.
نه خیلی از این زمینه معاد ندارن.
معتقده، یکی میگه معادمون خاک شدنه، یکی میگه معادمون پوسیدن. معاد یه عوده، یک بازگشته. همین که میگم روی کلمات ما ممکن، اون دینی که الهی است یه تعریف دیگری از عالم هستی و انسان و اینها داره. بقیه هم ادیانن. هیچ کس در این عالم بی دین نیست. این حجمه ای که به دین میکنن یک کلکه، یک حقه کلامیه. خود همون چیزی که بهش دعوت میکنن در مقابل مثلا دین اسلام، خودش یه دینه.
ببین من دو تا چیز رو از مواجه، چون برنامه معرفتی است، دو چیز رو در ذهن خودم با جناب عالی ترسیم بکنم: دین و مکتب عقیدتی یا فکری. دین پشتوانه پیامبری یا پشتوانه ماوراء الطبیعی میخواد. در ادیان شرق هم هست.
الزاما اینطور نیست. لکم دینکم ولی دین.
خب لکم دینکم ولی دین در نه در جاهلیت هم پشتوانه متافیزیکی داشتیم ما. چرا نداشتیم؟
خیلی خوب، این که پس داریم. کفار داره.
نه ببینید، پس متافیزیکش داریم.
باشه، این که به کفار میگه لکم دینکم یعنی شما هم دین دارید دیگه.
حتما همینطوره. اونها دین داشتن. ولی من امروز یه کسی رو مثلا در مالزی یا مثلا در چین تایپه که به یک مکتب اندیشه‌ای معتقده، او رو مثلا به زن بودیزم معتقده، او رو به عنوان آدمی میشناسم که در حقیقت به یک جریان درجه دوم وابسته کرده خودش رو، نه به یک دین سرچشمه. یه مقداری بین این دو تا باید تفاوت خواهد بود.
من فکر می‌کنم اگر که این دو
بله
اگر این موضوع رو
شما فرمایشی دارین یا من جمله‌مو تموم کنم.
من این نکته رو عرض کنم چون پرانتزی شاید کمک کنه. ببینید، ما بیایم اینجوری تقسیم بندی کنیم، بگیم آن چیزی که منبع الهی دارد و لایتغیر است رو بگیم دین. یه برداشت افراطی یا تفریطی یا کومیک نسبت به جهانبینی ناقص که توسط یک فرد یا یک گروه یا یک دسته یا یک سازمان به عنوان یک عامل تجمیع تعدادی از افراد حول و حوش یک مفهوم معرفتی شکل میگیره رو بگیم اسم. اگر این دوتا را از هم جدا بکنیم، قاعدتا اسم ها در مسیر، شاید در کلام برخی از عبارت ها رو گرت برداری کنن از اون دینی که منبع الهی دارد، اما دین شاید تلقی نشند و به این صراحت نتونیم بگیم این دین است. چرا؟ چون اونجا دیگه منبعش یک انسان است و وقتی که منبع ناقص است، فرایند ناقصه. فرایند که ناقص باشه نتایج دچار ایرادات میشه. برای همینم که ما میگیم بخش کمیک، افراط، تفریط یا برداشت‌های ناقص و جاهلانه از مفاهیم اصیلی که در دین وجود دارد توسط افراد، جریانات، گروه‌ها و یا سازمان‌ها تبدیل به اون فرقی می‌شود که میاد و ذهن رو شروع می‌کنه به کار کردن. بله، اونجا دعوای کلامی است حتی، اما در حوزه عمل وقتی که وارد می‌شیم اساساً هیچ اعتقادی به اون در واقع مفهوم ندارن. من یک بابی رو می‌خوام باز کنم که شما در ادامه فرمایشاتتون و خانم دکتر هم اگر احتمال داشته باشن بفرمایند ممنون میشیم. ببینید، در همین ابتدای بحث که شما وارد شدید، ما به یک نکته میرسیم و اون هم تعیین تکلیف آنچه که میگوییم دین با انسان و تعیین تکلیف آنچه که میگوییم مکتب یا اسم با خود انسان است. اگر ما یک محور رو بذاریم این وسط، در هر سه دین، یعنی هم در اسلام هم در مسیحیت و هم در یهود، ما یک واژه مشترک، یک مفهوم مشترک رو داریم که با واژگان مختلفی بیان شده. ولن یجعل الله للکافرین، حالا علی المؤمنین سبیلا، مؤمن مسیحی، مؤمن یهودی و مؤمن مسلمان. تکلیف انسان مسئول و انسان، حالا ما اینجا میگیم انسان مسئول، از اون طرف میگیم انسان مسلمان، انسان مسیحی، همون مؤمن مسیحی مد نظر هست. در مقابل اون ولن یجعل الله چی میشه؟ آیا این اسم، آیا این در واقع مکتب دستسازه میتواند پاسخ قایی به این معرفت شناسی برای انسان در این مسیر بدهد یا نه؟ فقه ما چه میگوید؟ اختلاف نظرهایی که بعضا در حوزه هستی شناسی این مسئله ورود میکنه کجاها خودش رو نشون میده؟ و نتایجی که به لحاظ اجتماعی میاد و روی ذهنیت انسانه مسئول و انسانی که مسئولیت در مقابل پذیرشه، چه اون اسم چه اون دین در واقع داره چه خواهد شد. من خواهشم اینه که در خلال فرمایشاتتون با این در واقع رگه‌ای که وجود داره هم مباحث رو در واقع مطرح کنیم برای مخاطبین، اون فکر می‌کنم مناسب باشه.
آیدکه من زارم جمله.
بله بحثتون کامل فهمید. بله
عرض کنم حضورتون که در حال باور ما بر اینه که همه دین دارن، حالا اسم یک کلمه‌ایه که چند قرن در اومده، خب اما همه نه دین دارن. این دین حالا اسم داره، بودایی، مسیحی، فراماسون، مارکسیسم، امپریالیسم، اینا همه دینن.
موسع شما دین رو تعریف
چون میکن. همه یک نوع جهانبینی دارن و یک نوع باید نبایدهای مبتنی بر اون دارن. بعد میایم ما راجع به مذهب داریم بحث میکنیم، خب واقعا همه یه برداشت از کلمه مذهب داریم؟ به ما که میگن مذهب میگیم شیعه و سنی مثلا در اسلام. خب حالا اگه مذهب معنی چینه، چرا خود سنی ها 4 تا مذهب دارن؟ پس معلوم اونا از مذهب یه تعریف دیگری دارن میکنن. خب ما باید اینها رو به تعریف واحد برسیم. شما راجع به انسان صحبت میکنید، خب انسان تعریفش چیه؟ خب مهمه که طرف از کدوم نگاه داره انسان میبینه. نگاه قرآنی ببینه، انسان موجودی است با قابلیت خلیفت الله شدن. نگاه غربی یا جانبینی مادی ببینه، با دین مادی ببینه، در دین مادی انسان چیزی جز حیوان نیست، حیوان ناطق، حیوان راسقامت، حیوان ابزارساز. شما هیچ تعریفی جز حیوان برای انسان تو مکاتب بشری پیدا نمی کنید، خب برای اینکه حیوانه. خود قرآن هم میفرماید که وقتی قلب داره باش نمیفهمه، چشم داره باش نمیبینه، گوش داره باش نمیشنوه، کل انعام، نمیفرماید حیوانه، چون او رو انسان آفریده. میگه مثل حیوان داره زندگی میکنه، مثل حیوانه، زندگی مادی داره، زندگی حیوانی داره. شما راجع به مدرنیته صحبت میکنید که البته الان دیگه دورش گذشته، پست مدرن و پسا پست مدرن همینجوری داره میره،
ولی ما همیشه در مدرنیته هستیم.
آره، اما ریشه همون مدرنیته است که فرمودید. خب حالا منظور ما از مدرنیته چیه؟ ما مدرن شدیم یا ابزار مدرن شدن؟ یعنی بنده به جایی که با گاری برم با جت میرم، حالا من فرق کردم، من به عنوان یک انسان،
یعنی ایده های من هم تغییر کرده یا فقط ابزار زندگی من تغییر کرده؟
اصلا ایده هاتون هم تغییر بکنه. من به عنوان انسان، من 1000 سال پیش با من 100,000 سال پیش با من 1,000,000 سال پیش اگه انسانی بوده باشه فرق میکنه؟ خب یا نه انسان انسانه با همون قابلیت ها، استعداد ها، کشش ها، فطریات، غریزه های به صلاح حیوانیش. خب انسان که عوض نشده، علمش اومده بالا، علم ابزارسازیش و ابزار ساخته. خب آیا تعریف مدرنیته اینه؟ پس انسان مدرن، انسان سنتی، خب یه رفت این تعریف ها همه عوض میشه. در حال منظور بنده تو این بخش اینه که ما باید یه سری مفاهیم رو جامع تر از خان عمومی معرفی بکنیم تا دوچار این اختلافات نشی. وقتی من دارم راجع به مذهب صحبت میکنم، یکی راجع به مذهب یک معنایی داره، دیگری معنای دیگه، و هر کدوم حمله بر معنای خودشون میکنن، هیچ راهکاری برای کسی روشن نمیشه. وقتی من راجع به شما ببینید هیچ کجای قرآن بحث از این که مثلا دو تا خدا، سه تا خدا، نمیدونم بی خدا، با خدا، اصلا بحث اینا نیست. بحث سر الهه، بحث سر کسیه که انسان او را اله خودش انتخاب میکند. بعد میفرماد لا اله الا الله، میگه الهی دیگه وجود نداره، اله خدا الله. بحث سر ربوبیته. تو جامعه هم که میاید، چه جامعه قدیم باشه چه جامعه امروز باشه، فرعون ادعای الله بودن و خالقیت و اینا که نداره، ادعای الوهیت داره، ادعای ربوبیت داره. انا ربکم الاعلا.
خب ما همینجوری
مدل امروز ادعای الوهیت و ربوبیت داره، نکته همینجاست، ادعای خالقیت که
نه
نداره.
ببین راجع چی نشن، نکته همینجاست. ما در مدرنیته دنیای مدرن رو، صنعت رو، استعلای دنیای مدرن رو به قول مارتین هایدگر در مقام الوهیت میبینیم. یعنی او داره آنچه باور درونی ماست رو به چالش میکشه، میگه من مسئله شما رو زیر رادیکال علم حل میکنم هرچه باشه. و اینجاست که انسان مدرن دچار شبهه وقتی میشه که میخواد دینداری خودش رو حفظ بکنه، والا کسی که با مدرنیته مواجهه نداشته باشه یورو نپذیره، برای او شبهه به وجود نمیاد. خانم دکتر، اینجا اون وقت موضوع پرداختن به مذاهب اسلامی رنگین کمانی از پاسخ به ما میده یا رنگین کمانی از پرسش و شبهه به ما میده؟
من فکر میکنم که حالا با توجه به فرمایشاتی هم که جناب آقای دکتر داوودی مطرح فرمودن، حالا یک به اصطلاح انقسامی رو در بین مقوله دین و اسم‌های متعدد مطرح فرمودید، خب این رو یه توضیحی بدم. و به نظر میرسه حالا اون شاکله به هر حال اختلاف نظرات مذاهب بیشتر شاید رنگارنگ پاسخهای متعدد به این مسئله باشه. ببینید حالا در این تقسیمی که اشاره شد، ما حالا طبق فرمایش جناب آقای دکتر داوودی، خب یک رنگ الهی رو برای واژه دین در نظر گرفتید، اما گذشته از اون که دین یک منشأ الهی داره، باید عرض کنم که در عین حال یک امری انسانیه. حتی اسم‌های دیگر هم، یعنی در کنار اسم‌های دیگر میتونه یک امر و مقوله انسانی باشه، چون تمام این مفاهیم در صدد به هر حال ارائه تعریفی از انسان و ساحت‌های وجودی اون هستند. تنها تفاوتی که دین با حالا سایر ساحت‌ها و اسم‌ها داره اینه که نگاه جامع‌تر و این امکان رو داره که با توجه به اتصال به وحی و خالق بتونه در واقع یک تعریف حقیقی از انسان رو ارائه بکنه. خب در ساحت‌های دیگر، در اسم‌های دیگر، خب به هر حال ما رویکردهای متعددی رو نسبت به مقوله انسانشناسی و تعریف انسان داریم. حالا رویکرد در واقع پوزیتیویستی و تجربی رو داریم که مبتنی بر اون نگاه حسگرایی هست.
بله.
حالا عرض به خدمت شما رویکرد فلسفی رو داریم که با عقل محض در واقع دریافتهایی رو از تعریف انسان، جایگاه انسان، حقیقت انسان و به هر حال کرامات و عظمتش در این عالم ارائه میکنن، که البته اشکالات و به هر حال مسیری رو دنبال میکنه که در نهایت به سفسطه و حالا هیچنگادی و نهنیسم و اینها در واقع منجر شده. یک رویکرد حتی عرفانی نسبت به مقوله انسان و تعریف از انسان داریم. و در کنار حالا هر کدوم از این رویکردها، و هر کدوم از این رویکردها هم میتوانن اسمهایی رو حالا در همون طیف رنگارنگ و رنگهای متعدد در پاسخدهی به تعریف انسان در واقع اسمهای متعددی ایجاد بشه. ولی حالا اون چه که در نگاه رویکرد دینی نسبت به انسان و تعریف حقیقی از انسان هست، خب به مراتب نسبت به ساحت‌های دیگر یک به اصطلاح جامعیت بیشتری داره. یعنی هم حس، هم عقل، هم قلب، هم وحی رو در کنار هم قرار میده و میتونه با اتصال به وحی، و حالا این وحی که منظور اشاره میشه خالق هست، به عنوان کسی که آفریننده بشر و به هر حال آفرینش بشر در دستمون بوده، به هر حال میتونه با این وجه جامعیت و با استفاده از همه این طیف ها و ساحت ها همه ابعاد وجودی انسان رو در نظر بگیره و بتونه یک تعریف حقیقی و واقع برای انسان ارائه بکنه و به این لحاظ اشاره هم به این هست که گذشته از اون منشأ الهی بودن امری انسانیه، چون برای انسان آمده، هدف سعادت انسان رو دنبال میکنه و تا نتونه تعریف حقیقی از انسان رو ارائه بکنه به مراتب نمیتونه برنامه ریزی دقیقی هم حالا در قالب تئوری فقهی برای انسان برمغان داشته باشه. این تفاوتی هست که الان بین دین و خب اون رویکردهای ایستگرانانه‌ای که اشاره فرمودید وجود داره و حالا ما به حول امتیاز رویکرد دینی اون جامعه‌گری هست، جامعه‌گر نگاه جامعه‌گرایانه به ماهیت انسان، حقیقت انسان و قدرت پاسخدهی حقیقی به اون سوالات اساسی فطری انسانی که حالا حضرت علی علیه السلام می‌فرمایند رحم الله امرأ علم من عین و فی عین و الی عین، حالا اون عبارت از کجا آمده ام آمدنم بهره چه بود، به کجا میروم آخر ننمایی وطنم، اینها سوالات و پرسش‌های فطری اساسی انسان هاست که هیچ ارتباطی هم به دین نداره، حالا ارتباط خاصی به منشأ الهی نداره و حالا رویکرد دینی با قدرت تمام نسبت به پاسخ‌دهی به این پرسش‌های اساسی میتونه اون جامعیت رو داشته باشه، حالا اون نگاه مبدأ و منتها رو برای انسان به هر حال پاسخ‌دهی مناسبی داشته باشه و به این ترتیب در واقع ویژگی و امتیازش باشه نسبت به سایر رویکردها و مقولاتی که به اونها اشاره شده.
ما با توجه به فهمش های دکتر ادبی و سکا خانم دانشپور میتونیم به این نقطه برسیم که دین پاسخ‌های جامع‌تر، کامل‌تر و دقیق‌تری نسبت به اون اتمسفر و رنگارنگی پرسش‌هایی که مطرح میشه داره، در حالی که اسم ها عمدتاً خودشون یک پرسشن که لزوماً منتج به یک پاسخ نمیشن، بلکه منتج به ارائه موضوعاتی ناقص‌تر از ظرف وجودی خودشون میشن.
بله دقیقاً.
با اینکه مخرج مشترک هر دو انسان است، مخرج مشترک هر دو حیات دنیوی است، مخرج مشترک هر دو شاید با تسامح و تساؤل کلمه سعادت حتی باشد، اما اینکه او کامل است و خود این یک پرسش ناقص است در ذیل اون در واقع افتراق‌هایی که در معانی و مفاهیم وجود داره، خب اینجا مباحث رو خیلی واضح‌تر و روشن‌تر می‌کنه. پس ناظر به فرمایش آقای دکتر ادبی، اینجا مجموعه پرسش‌ها و مجموعه پاسخ‌هاست یا چگونگی پاسخ دادن به مجموعه پرسش‌هاست که فاصله بین این دوتا رو دقیق‌تر روشن می‌کنه؟
خب این چگونگی پاسخ دادن خیلی مهمه آقای چینیچیان. شما چگونه پاسخ میدید به شبهه ها که بله. مخاطبتون از دست ندید
الان ما
و بیاد و بیشتر بپرسه؟
بله بله، ما الان تو همین بحث بالمجموع اگر دقت بفرمایید به همین از چه رسیدیم که ما باید اول تعریف های درست رو بدیم.
سوال من از شما این بود که شبههی که شما پاسخ میدهید چگونه پاسخ میدهید که مخاطبتون رو نگه دارید و بعد اعتماد بکنه به شما برای اینکه سوالهای بعدی رو از شما بپرسه.
ببینید عرض کردم یک محورش همینه که اول به مفهوم مشترک برسیم. خب محور دوم اینه که مخاطبی که در فضای مجازی با من طرفه، یعنی آثار دیگر حسی برش مترتب نیست، چه چیزی او رو قانع میکنه؟ فقط استدلالی که معقول باشه، چارچوب منطقی داشته باشه، چیز دیگر اگر در این چارچوب بگذاره ببینه اون جواب نمیده. این راهش اینه.
حالا عقلانیت،
عقلانیت یه موقع است که ببین خود خداوند به این عقلی که بشر داده اینقدر احترام قائله که به مخالف خودش و مخالف دینش میفرماید به پیامبر که قل ها تو برهانکم ان کنتم صادقین، برو دلیل تو بیار اگر راست میگی، دلیل بیار، دلیل، مردم دلیل میگن،
نحن ابناء الدلیل، ما فرزندان دلیل هستیم. خب حالا اگر دلیلی که شما آوردید مخاطبتون نپسندید، وارد بحث شد با شما.
آره ببینید ما دو تا بحث داریم اینجا، یکی بحث پسنده، یکی بحث شناخته. خب واقعا تو خود اسلام هم این دو تا خیلی فرق میکنه دیگه. خب شیطان مگه خدا رو نمیشناخت؟ اما پسندش هوای نفسش بود.
دقیقا.
شما اونجایی که اتمام حجت کردی دیگه بر پسندش نمیتونی تسلط داشته باشی، حتی اگر پیامبر باشی. فذکر انما انت مذکر لست علیهم بمسیطر. تو تذکر بده، تو یادآورنده ای، تو تسلط نداری. خب شیاطین هم تسلطی بر انحراف کسی ندارن، انه لیس له سلطان. خب این نقش بزرگ اراده و اختیار و انتخاب اینجا معلوم میشه که هم پیامبر هست، هم انحراف هست، هم اسم هست، هم وحی هست، همه چیز هست. استدلالشون رو بیارن، دلایلشون رو بیارن، منطقشون رو بیارن، حالا همه اینا رو آوردن، من دلم میخواد اونوری برم. خب اون یه بحث دیگه هست، خب
اون پسنده یه چیز دیگه هست.
آره اون دیگه شما نمیتونی کارش بکنی، اون کار قلبه. خب یکی تابع هوای نفسش، یکی تابع عقلش. تو همه مراحل زندگی، تو ازدواج شما نگاه کنین، یه دختر یا پسر عقلانی فکر میکنه، حالا این آقا رو یا این دختر خانم پسندیده، اما داره تمام شرایط رو بهش فکر میکنه، تفکر میکنه. خب یکی دیگه نه، خب یه نظری انداخته، دلش هوا کرده، پسندیده، میگه آی من عاشق شدم. نمیتونیم به ثابت کنی که بابا اصلا تو عاشق نیستی، فکر میکنی عاشق. خب بنابراین گرایش دل با شناخت عقل متفاوته. ما کاری که میتونیم بکنیم اینه که حجت عقلی رو ارائه بدیم. حالا اگه اون انتخاب نکرد دیگه نکرد، خود خدا هم همین کار رو میکن، حجت رو ارائه میده، بعد میفهمد لایک را مجبورتون نکردم، برو اونوری.
بسیار خب ممنونم. خب دقیقه پایانی برنامه است، دامن سخن رو فراهم بچینیم و از این برنامه بتوانیم نتیجه گیری اولیه رو حداقل، البته موضوع موضوع مهمیه، واقعا شاید یک فصل یک ماه بشه در مورد همین موضوع صحبت کرد، مجموع نظرات رو جمع بکنیم. خب آقای دکتر داوودی، این نکته پایانی رو مد نظر دارید در خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم. با توجه به شرایطی که جامعه امروز داره، یکی از مهمترین کارکردها اینه که ما شاید باید فرا بگیریم یا آنهایی که میتوانند فرا بدهند، چگونگی نگاه به استدلال های عقلانی و برداشت های شخصی یا سلیقه‌ای نسبت به دین در همه حوزه‌ها، چه مفاهیمش و چه راهکارهاش و چه کارکردهاش. شاید یکی از موضوعاتی که باید خیلی راجبش تأمل کنیم اینه آیا توانایی یاد دادن به جامعه مدرن امروز، حالا یا خیش مدرن پندار یا واقعا مدرن، یعنی باز هر کدوم این مفاهیم با هم دیگه متفاوت خواهند شد، چگونه میتواند عقلانیت رو، عقلانیت منبعث از همه مفاهیمی که به انسان مترتب است رو جایگزین سلایقی بکند که بعضن به واسطه یه جبر سیاسی، جبر اجتماعی، جبر فرهنگی، جبر ایامی اونها رو ترجیح داده به مفاهیم دیگه. یک حوزه‌ای که در حوزه دین، یک حوزه‌ای که در ساحت دین وجود داره بحث آموزشه. عموم همه پیامبران و همه آنچه که ما نسبت به دین، نسبت به راهکارهاش، نسبت به افرادش، نسبت به تمام مظاهر و مصادیقش در ذهن داریم، آمده اند آموزش بدهند به این مفهومی که خلق شده است به اسم انسان. چگونه فکر کن، چگونه استدلال کن، چگونه تمیز بده، چگونه فرقان رو ایجاد بکن و چگونه تشخیص بدی، در نهایت باید به مقام تشخیص برسه. تشخیص بین دریافت حجت‌های عقلانی و گرایش‌های دلی خودش یکی از مفاهیم بسیار پیچیده و بسیار جدی در حوزه دین هستش که میاد و در حوزه فقه اصلا راهکار بهش در واقع نسبت داده میشه. خود فقه پویا با فقه ایستا مرحله تشخیصش اون مراتب آموزشی است که اون انسانی که قرار است بهش متوسل بشود دیده است یا ندیده است.
دقیقاً
برای همین فضایی که ما در حوزه در واقع دین میایم راجع بهش صحبت میکنیم، در گام اول برمیگرده به قدرت آموزش دادن و ضمیر آموزش پذیر بودن که این دو در کنار هم دیگه میتونه یک در واقع انسان مدرن دینی، نه به مثابه اسمی بلکه به مثابه الهیش رو در واقع بیاره و تعریف کنه. فکر میکنم این رو اگر به عنوان یک مبنا قرار بدیم، یه مقدار بار مسئولیتی در حوزه در واقع دینداران، دیندانان و دینپذیران در واقع میتونیم راجع بهش بهتر و بیشتر صحبت کنیم.
ممنونم از پاسخ نهایی جناب عالی. خب خانم دکتر، از حیطه‌های فقه صحبت کردیم، فقه پویا در چند کلمه بفرمایید که چه شاخصه‌ای باید داشته باشد که بتواند به پشت پرچین مدرنیته بره و حرفایی بزنه که مدرنیته هم انگشت به دهان بمانه.
حقیقت اون چه که ادعا هست، فقه پویا باید همواره حتی گامهایی پیشتر از مدرنیته جایگاه باید داشته باشه و در واقع یک نگاه فرازمانی، فرامکانی و پیش رونده داشته باشه. یعنی قبل از اینکه بشر به مدرنیته دست پیدا بکنه، به تجدد دست پیدا کنه، فقه برای اون باید راهکار ارائه داشته، یعنی پاسخهای لازم رو از قبل طراحی کرده باشه و به محض اینکه بشر دسترسی پیدا کنه به بسیاری از امکانات زمانی و مکانی، فقه راه حل مسائل رو برای اون باز بکنه و در واقع یک دانش راهگشا هست برای زندگی انسان. اما خب به دلایل مختلف، به عوامل مختلف، حالا بخوایم آسیب شناسی کنیم، متاسفانه این تأخیر و تأخرهایی در حرکت فقه پویا اتفاق افتاده و ما نه تنها پیش رو نیستیم بلکه به نوعی چندگامی هم عقبتر بله. هستیم. حالا به برکت فعالیت‌های جدیدی که و رویکردهای معاصری که امروز داره صورت میگیره، امیدوار هستیم که این عقب ماندگی‌ها جبران بشه. و در این حال هم به نظر من کاری که دین انجام میده اینه که انسان رو دعوت به خودشناسی کنه و راهنما باشه برای خودشناسی انسان و همراه باشه در این مسیر. و برای حالا انسان مدرن امروز ما لازم هست که این مفاهیم، این واژگان و این مقولات عمیق به حال دینی رو بازگردان کنیم به زبان روز و با اون چه که الان به هر حال استدلال عقلی بشر میطلبه و به هر حال قدرت کشش و فهمش رو داره، بتونیم به هر حال به گونه ای ارائه بکنیم که فهم بشر به اقناع برسه. نهایتا این که حالا طبق فرمایش حاج آقای چینی چیان، پسند دیگه با خود انسان و اختیار و اراده انسانی خواهد بود. البته در کنار استدلال عقلی و فهم عقلی باید اکسیر محبت رو هم فراموش نکنیم که به طور فطری در وجود همه انسان‌ها نهادینه شده، گرایش‌های در واقع محبت گرایانه‌ای وجود داره و به نظرم در کنار استدلال و فهم عقلی باید از چاشنی محبت هم استفاده کرد و با جاذبه قدرت محبت بتونیم این به هر حال گرایش همه جانبه رو نسبت به مقولات دینی با دنیای امروز، با زبان روز، انشاءالله برای انسان امروزی بتونیم مهیا بکنیم.
ممنونم از پاسخهای منقح جناب عالی. خب آقای چینیچیان، جناب عالی هم از این اکسیر محبت و عشق اگه در پاسخ به شبهه ها بخواید استفاده بکنید، دیگه فقط اون وقت رو برهان نمیتونید.
چرا تو اینم برهانی؟
این برهانیه ولی دیگه فقط نمیتونید با عقل پیش برید.
در نگاه توحیدی
این گزاره من برهانیه ولی شما دیگه فقط با عقل نمیتونید پیش برید.
نه نه، ببینید، در نگاه توحیدی خدا که یکیست که اون مربوط خودشه. نگاه من باید توحیدی باشه. وقتی توحیدی شد وحدت ایجاد میشه. از مصادیق وحدت، وحدت عقل و قلبه. یعنی برعکس این که جدا میکنن استدلال از عرفان، عرفان از فلسفه، فلسفه از کلام، نه، اینا همه به یک وحدتی میرسه. خداوند انسانی رو که خلق کرده تعریف کرده، به این محبه عقل فطریش اشاره داره، تصریح داره، به دین فطریش، یعنی چیزی تو فطرت قرار داده، ما تو بیرون که پیدا نمی کنیم، بیرون دنبال مستاقشیم. و اصل گرایش که فطریه، فعقل و شکل دین حنیف و فطرت الله لطیفت، میگه جهت توجه داره به دینی که فطرت اینه. لالکه دین القیم، دین واقعی اینه، بقیهش دینهای بازیه، دینهای کاذبه. راجع به محبت، ببینید محبت رو خدا داده، نقطه مقابلش هم بغضه. خب بی تفاوتی نیست، یا محبت یا بغض نسبت به هر چیزی.
خب بغض،
خب بغضه. خب خب چی میفرماید خدا؟ و من الناس، بعضی از مردم، من یتخذو من دون الله اندادا، میان به غیر از خدای چیزای دیگر رو ند قرار میدن. خب دایدان. چی میشه خدایا مثلا به اونا رکوع سجود میکنن؟ میگه نه، اینا اصل
معادل قرار میدن،
اصل محبته. یحبونهم، اونا رو دوست دارن. چقدر دوست دارن؟ که حب الله، عین دوست داشتن خدا. والذین آمنوا اشد حباً لله، اما اونایی که مؤمنن شدت محبتشون الله، هر چی دوست دارن در اون راستا دوست دارن. خب پس انسان اصلا گامی که برمی‌داره به طرف شناختش نیست، به طرف محبوبشه، به طرف محبتشه. موتور حرکت انسان علم و مدرنیته نیست، موتور حرکت انسان محبت به محبوبه، میکوشد تا به وصال محبوب و قرب محبوب برسد. محبت اصله. حالا انشالله ده ها جلسه دیگه شما بگیرید راجع به این مباحث.